آقایون خیال میکردن امشب تعطیله. حالا بفرمایید آقایون اینجا جلوتر بفرمایید، شما هم جلوتر بفرمایید کمی در نمید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، لا یضیع ما تحفظ ولا ینسا ما ذکر ولا ینابز بالالقاب ولا یزار بالجار ولا یشمت بالمصائب. در ادامه بحث از خطبه متقین و صفات پرهیزگاران، در بحث این جلسه به شش صفت از صفات دیگر پرهیزکاران میرسید. این شش صفت عبارت از این صفاتند: اول، یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. پرهیزکاران کسانی هستند که قبل از آنی که شاهدی قائم بشود بر اثبات حقی، خودشون حق را بازگو می کنند و نیازی به شاهد و گواه ندارند. دوم، لا یضیع ما استحفظ. در امانت هایی که به اونها واگذار شده اینها امانت ها را ضایع نمی کنند. سوم، ولا ینسا ما ذکر. تذکراتی که به اونها داده شده است یا تذکراتی که از مشاهده آدم و احوال انسانها و مطالعه تاریخ بشر و مشاهده آثار بازمانده از اقوام پیشین، تذکراتی که برای اونا از این منابع حاصل می شود به دست فراموشی نمی سپارند، فراموشکار نیستند. چهارم، ولا ینابز بالالقاب. القاب زشت و بد و نادرست به این اون نمی دهند. پنجم، ولا یضار بالجار. و همسایگان زیان نمی رسانند. ششم، ولا یشمت بالمصائب. کسی که گرفتار مصیبتی شد او را مورد شماتت، ملامت، سرزنش قرار نمی دهند. این شش وصف دیگر از اوصاف پرهیزگاران. اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، وصف اول و دوم جنبه حقوقی دارد، سومی جنبه تربیتی دارد، چهارم و پنجم و ششم جنبه آداب اجتماعی دارد. یعنی هر کدام از این اوصاف در یه بخش از این بخش های سگانه خلاصه می شود. حالا درباره هر کدام از اینها به مقداری که وقتمون اجازه میدهد من یه مقدار تفسیر خدمت برادران عرض میکنم و باقی مونده خطبه را هم شاید بتوانیم در دو جلسه تمام کنیم و ادامه بحث عقاید بدهیم. در مورد قسمت اول روی کلمه حق تکیه شدیم. قبلا چند جمله‌ای درباره اصل حق گفته شود. لغت حق یعنی واقعیت، این از نظر معنی لغوی، ولی از نظر معنی مصطلح حق عبارت است از دیونی که بر عهده بعضی نسبت به بعضی دیگر هست، دیون، مسئولیت ها، وظایف، هر تعبیری بخواهیم بکنیم که بر عهده بعضی در مقابل بعضی دیگر وجود دارد، اینو تعبیر میکنیم به حق. و حق گسترده ترین مسائل این جهان در یکی از کتب نقد البلاغه خطبه 216 امیر مؤمنان علی علیه السلام یه جمله های خیلی رسها و دنیا و بسیار رسی و گسترده در تعریف و توصیف معنی حق دارد که شاهد عرض من است. می فرماید فالحق اوصال اشیاء فی التواصف و از یقها فی التناصف لا یجری لأحد الا جلا علی و لا یجری علیه الا جلا له. حق گسترده ترین اشیاء از نظر توصیف و تندترین و کوتاه‌ترین اشیاء از نظر انجام، یعنی از نظر مفهوم و مصداق فوق‌العاده گسترده، از نظر عمل متاسفانه مورد بی‌مهری مردم است. حق چنان است که در باره کسی جاری نمی شود مگر اینکه بر علیه او هست، یعنی هر کجا حقی به نفع شما هست در کنار این حق یه حقی هم بر علیه شما هست. یه طلبکاری داری، یه بدهکاری هم در مقابل اون دار، دیگری در مقابل تو مسئول است، تو هم در مقابل اون شخص دیگر مسئول هستی. عکس اون هم همین است، لا یجری علیه بر ضد کسی حق جاری نمی شود الا جرا له، یعنی در مقابل حقی که بر علیه شما هست حقی بر علیه شما هم حتما هست. این دوتا هرگز از هم جدا نمی شود. بعد می فرماید ولو کان لأحد ان یجری له و لا یجری علیه و کان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگر در این عالم کسی باشد که حق له هست علیه نیست، باید خدا باشه. کسی که حق داره و کسی بر او حق نداره، اگر کسی پیدا بشود که حق یه جانبه در بارش خیلی کند له باشد و علیه نباشد، تنها ذات پاک خداست. بعد امام در ادامه این سخن می فرماید ولیکن در باره خدا هم خداوند که حق داره در بندگان، حقی برای بندگان در خودش قرار داده. یه قدرتی علی عبادهی و لعبدهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه ولیکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو المزید من اهله. با اینکه خداوند بخشنده همه چیز است، هر چه هست از اوست، باید او صاحب حق باشد بر مردم و کسی حقی بر او نداشته باشه، ولی خداوند سبحان در این حال در مقابل حقی که برای مردم بر مردم داره، حقی برای اونها در خودش قرار داره. حق او بر مردم این است که اطاعتش کنن حق مردم بر او این است که خداوند ثواب مضاعف به اونها بدهد. این حق نیست که خدا خودش بر خود پذیرا شده. منظورم از بیان این جمله که قسمتی از خطبه 216 نهج البلاغه بود در توضیح بحثنان این است که حق بسیار گسترده. خدا بر ما حق دارد، انبیا حق دارد، اولیا حق دارد، معلمان، پدر، مادر، مسئولان جامعه، خدمتگزاران جامعه، تا میرسد به فرزندان، زیر دستان، از جامعه انسانیت فراتر میریم حق حیوانات، از اون فراتر میریم حق عالم طبیعت بر ما. این که میگن محیط زیست رو نباید نابود کرد و آلوده کرد، این حقی است که در واقع طبیعت بر ما. ما حق نداریم عالم طبیعت و نیروها و امکانات آن رو تخریب کنیم، نابود کنیم، از بین ببریم. باید بهره بگیریم، اما نه بهره ویرانگر و نابود کننده. پس معلوم میشه حق به عالم جمادات هم کشیده میشه، نه تنها در انسانها، نه تنها در حیوانات، در درختان، در جمادات هم نوعی حق تصور می شود. این گسترده ترین مسئله ایست که در عالم هستی هست. حالا یه جامعه سالم کدام جامعه هست؟ جامعه ایست که حق را بشناسد و حق را بپذیرد و حق را ادا کند. بشناسد، بپذیرد، ادا کند. جامعه حق نشناس جامعه ناسالمی، جامعه که حق رو میشناسد اما پذیرانی ناسالم است. جامعه که میگه حق داری، قبولم دارم اما ادا نمی کنم، ادا نمی کنم، اون هم ناسالم. از اینجا معلوم میشه این جمله ای که معروف در میان شما شده است، میگیم حق گرفتنی نیست، دادنی نیست، این جمله صد در صد طلب حق دادنیه. اگر حق را بدی، اگر قبول داری مدیون هستیم، باید بدی. جامعه سالم و ناسالم از اینجا میتوان شناخت، اونجایی که حق را میروند و میدهند. صاحبان حق نمیدوند دنبال کسانی که حق بر ذمه اونها، اونهایی که بر ذمهشون هست میدوند. اگر جامعه چنین باشه سالمه، اگر حق گرفتنی باشه ناسالمه. اصلا کسی که میگه حق گرفتنی است، معنیش این است طرف حق نشناس. اگر حق رو نمیشناسد، جامعه اصلا جامعه نیست. جامعه وقتی جامعه میشود که اینها پیوند اجتماعی رو قبول کنند و این پیوند اجتماعی حقوق زیادی ایجاد میکنه و حق رو ادا کنند. اگر ادا نکنند، معنیش این است پیوند اجتماعی رو نپذیرفتند، معنیش این است که حق رو نشناختند، معنیش این است جامعه جامعه انسانی نیست. اگر در این مقیاس بخواهیم حرکت کنیم در دنیای امروز ما، میتونیم یه جامعه داشته باشیم این چنین؟ همیشه به دهکاران دلن سراغ طلبکاران، همیشه اونهایی که صاحبان حقا نشسته باشن، کسانی که حق بر عهده اونهاست، بیان به سراغ صاحبان حق. چنین باشد پرونده های دادگستری چیه؟ این همه دادگاه، این همه کشمکش بر سر یک حق، گاهی 10 سال پرونده باید در دادگستری و دادگاه های مختلف وقت آمد داشته باشد. کدام جامعه است که این چنین هست که حق رو در اون دادنی میدانند نگرفتنی؟ در اینجا یکی از نشانه های تقوا این است که حق داده می فرماید مولا علی علیه السلام در ادامه صفات پرهیزکاران می فرماید طرف به حق قبلا یشهد علی، قبل از آنی که شاهدی بیاد شهادت بده خودش اعتراف بده، حق میکنه انسان با تقوا. تقوای درون بهترین محرک است برای ادای حق. در اسلام چند تا مطلب است که همه واجبه. یکی این است که ادای حق واجبه، ادای شهادت واجبه، تحمل شهادت هم واجبه. تحمل شهادت چیه؟ کسی دوست آمده به خانهش، ظالمی آمده است، اذیت و آزار میکنه، میخواد اموالش رو برد، آزاری رو برساند، فریاد میزند مردم بیایید ببینید فردا تو دادگاه شهادت بدید. کسی که این صدا رو بشنود واجب است برود ببینید. من میگم سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندم. چکار داریم مردم رو به خودمون دشمن کنیم؟ ما تو چیزی ندیدیم. تحمل شهادت واجبه، ادای شهادت هم واجبه. شما اگر دیدیم حادثه واقع شد، فردا دادگاه فرستاد دنبال شما و میگن شما هم بودین، میاد شهادت بدید، بگید آقا من مردم چرا با خودم دشمن کنم؟ این خلاف شرع و عقیم و شهادت لله، اقامه شهادت لله واجبه. و لا تکتم الشهاده، کتمان شهادت حرامه. من میدانم به خاطر ملاحظه دوست و دشمن این و اون دست نمیدونم درد خیلی برای من پیدا نشود کتمان شهادت کنن، اینا همش اشتباه، به همه اینها خلاف شرع است. کتمان شهادت کردن، ادای شهادت کردن واجبه، تحمل شهادت کردن لازمه، اعتراف به حق کردن قبل از آنی که شاهدی بیاد، من خودم حق رو باید بگم، این واجبه، این نشانه تقواست. یعترف بالحق قبل ان یشهد علی، برای اینکه بدونیم در اسلام حق تا چند اندازه اهمیت دارد این جمله را اشاره کنم، از این بحث بگذرم. مخصوص بسیار دامنه دار، اگر کسی بخواد بحث حق رو اون چنون که دامنه دار است بداند، رساله حقوق امام سجاد رو ببینید. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار رساله حقوق رو نقل کرد. تمام حقوقی که در آدم است در این رساله حقوق امام چهارم علی بن الحسین جمع. شرحی برای اون نوشته شده دیدم 1200 صفحه بیشتر، بر همین رساله کوچه در 2 جلد شرح نوشته شده است. شرح رسالت الحقوق، انسان بخواهد بداند اسلام در مسئله حق چقدر بحث رو گسترده کرده. شریح و مانندی برای این رساله حقوق امام چهارم زین العابدین علی بن حسین وجود ندارد. حقوقی که اعضای انسان بر ما دارد، حقوقی که ما بر اعضای اعضا بود، حقوقی که هر مخلوقی بر مخلوق دیگر، هر موجودی بر موجود دیگر تمام موند. به هر صورت بحث حقوق یه بحث گسترده است، اشاره کردم، عرض کردم یه جمله بگویم و این بحث یعترف بالحق رو تمامش کنم، بریم سراغ سایر صفات. یکی از مسائلی که میدانیم در اسلام هست، اگر پوچین گم شده رو ما پیدا کردیم، اعتراف به حق که فهمه گم شده رو پیدا کردیم، ما نمیتوانیم بگیم این گم شده مال ماست، مگر یه مقدار بسیار کم که مقدارش در شرط تعیین شده اگر بیش از اون باشه ما نمیتوانیم، یک سال باید دنبال صاحب آن بگردیم. تازه اگر پیدا نشد حق هنوز لاقیه، باید این جنسی را که مال دیگری هست صاحبش پیدا نکردیم از طلب صاحب اصلیش به یه فقیر مستحق بدیم با اجازه حاکم شهر. یعنی اگر خود این رو نمیتونیم بعد از یک سال تلاش به صاحبش برگردونیم، لااقل ثواب این رو برگردونیم. از طرف او در راه خدا انفاق کنیم، ثواب او را به طرف برسانیم. فرق یک چنین جامعه با جامعه که میخوام کلاه همه بردارم، میخوام با انواع هیله آخر هم کلاه، فرق اون جامعه با این جامعه ببینید از زمین تا آسمانه. یه جامعه اسلامی این چنین است، یه طلقه بلحق قبل انگش هده علیه، دوم لا یهی و مستحفظ. خیلی باز این وسیع و جامعه آنچه حفظش به دست او سپرده است ضایع نمی کنه. خداوند حفظ چیار به دست ما سپرده؟ بسیار وسیع. قرآن امانت خداست در دست ما، باید حفظ شود. اسلام باید پاسداری شود. ایمان ما، تکالیف ما، امانتهای الهی است در دست ما، پاسداری باید بشود. فرزندان ما، آزادی ما، استقلال ما، حکومت ما و اعضای پیکر ما، من حق ندارم کاری بکنم که اعضای پیکر خودم رو ناقص کنم، نیروهای خودم رو هدر بدم، استعدادهای خودم رو محو و نابود کنم. اینا وظایف الهیه، اینا امانتهای الهیه. این لا یضیع مستحفظ ضایع نمی کنه اون چه حفظش را به او سپردن، از مسائل مادی می گیره تا مسائل معنوی، حقوق انسانی، حقوق الهی، حتی حق خویشتن انسان بر خودش، حق طبیعت بر او، حق ایمان، همه اینا رو می گیره. اینا حفظش بر ما واجبه. وقتی حفظش بر عهده ما گذاشته شده است، ما نمی توانیم اونها رو ضایع کنیم. حق بذاری کردن اونها رو نداری. این نشانه تقوا. اینها در من بود پرهیزگارم، نبود ادعا می کنم خبری از پرهیزگاری نیست. سوم، لا ینسا ما ذکر، فراموش نمی کنی. تذکراتی که به او داده شده است، این جنبه تعلیم و تربیتی داره، این بخش دوم، در واقع قسمت سوم داخل بخش دوم خواهد بود. ولی اینجا یه بخشی هست در میان فلاسفه که آیا علم یادآوری یا واقعا تعلیمه، از طریق تعلیمه. یعنی اون چه رو ما از معلم میآموزیم اولین بار است که میآموزیم، یا همه اینها رو ما میدانستیم فراموش کردیم و ما از نوع یادآوری میشیم. بعضی از فلاسفه پیشین یونان معتقد بودن که علوم یادآوری ها. البته این به یه معنا قابل قبوله، به یه معنا. و آن این است که همه علوم و دانش ها به طور خلاصه و اصاره در اعماق وجود انسان به طور فطری هست. نه تنها توحید و خدا شناسی، امام شناسی و پیغمبر شناسی، ایمان به معاد، ایمان به نیایش به خدا، نه تنها اینها، تمام حقایقی که انسان در زندگی با اون سر و کار دارد به صورت فهرستوار و فشرده در نهاد و طبیعت و سرشت و فطرت انسان هست. یعنی به صورت فرست مثل فرست کتاب. من اجمالا عدالت در درون فطرتم هست، حق در درون فطرتم هست، شکر و تشکر در مقابل نعمت در درون فطرتم هست، نفرت از زشتی ها و علاقه به خوبی ها در درون جان و فطرت من اینها هست. اگر به این معنا حساب کنیم تمام علوم تذکره. این که قرآن هم تعبیر به تذکر میکنه، این روایت هم تعبیر به تذکر میکنه، در روایات مختلف تعبیر به تذکر شده، بنابراین یاداوریه. یعنی اینا رو میدانستی یاداوری میکنه. در خطبه اول نهج البلاغه هم امیر مؤمنان علی علیه السلام یه جمله داره اگر یادتون باشه، فرمود انبیا میان لیذکرهم منسی نعمته، برای اینکه نعمتهای فراموش شده رو بیاد انسان میاد. یفیر لهم دفائن العقول، گنجینه های عقل ها رو استخراج کنند. معلوم شد ریشه اینها در فطرت و اعماق عقل انسان هست. کار انبیا تذکره، کار انبیا یاداوریه. وقتی این رو حسابش کنیم میبینیم این تعبیر تعبیر حساب شده ای. لا ینسام الذکر، پرهیزگاران تذکرات رو فراموش نمی کنند، به صورت فعل مجهوله. میدونید فعل مجهول فایدش چیه؟ معمولا در درسهای طلبگی ما این خوندیم که فعل مجهول در این که فاعلش معلوم نیست. نه، همیشه فایده فعل مجهول این نیست که فاعل معلوم نیست. گاهی میخوان وسعت به مطلب بدن به صورت فعل مجهول بیان میکنن، یعنی میخوان بگن علیه فاعل، میخوان اشاره به منابع گوناگون کنن، به فاعلهای گوناگون کنن. فاعل شناخته شده است اما چون متعدد است به صورت فعل مجهول میارن. فعل مجهول همیشه اونجایی نیست که فاعل ناشناخته باشه. در همین مذکر تذکراتی که داده شده، کی داده؟ خدا، انبیا، اولیا، مربیان، علما، دانشمندان، حوادث روزگار، مطالعه تاریخ، مشاهده درس های عبرت، نامش تذکرات دیگه. این که به صورت فعل مجهول ذکر شده است نه برای این که فاعل تذکر معلوم نیست. منابع گسترده وسیع است و وسیع است به صورت فعل مجهول ذکر میشه. افراد با تقوا فراموشکار نیستن، تذکرات رو میگیرن نگه. امروز دوستش بدون هیچ مقدمه از دنیا رفت. سکته قلبی، متوقف شدن کار قلب، یک دقیقه تمامی، دو دقیقه حد اکثر قلب از کار بیفته، دو دقیقه خون به مغز نرسد، مرگ حتمی. خیلی ساده، رفیقش از دنیا رفت، این هم تکون خود بدون هیچ مقدمه بود. اصلا نگاه کردی دنیا در نظرش بی ارزش و بی مقدار. در یه لحظه کوتاه به فکر این افتاد، نکنه من هم به همین سرنوشت گرفتار بشم، بروم حقوق مردم رو بدم، ظلمه هایی که کردم جبران کنم، تجاوزهایی که کردم به صاحبانش برگردانم. در یه لحظه کوتاه. اما یه شب خوابید و صبح بیدار شد، همه فراموش شد. پرهیزگار این چنین نیست، فراموشکار نیست، تذکرات رو به خاطر می سپارد. یه درس ده سال قبل
بسم الله
و اما اون سه قسمتی که جنبه آداب اجتماعی دارد، ببینید چقدر جالب روشن بیان فرموده. و لا ینابذ بالالقاب، لقب زشت بر کسی نمیذارد، یعنی به عبارت ساده ادب در سخن گفتن. آدم با تقوا زبانش هرزه نیست، مؤدب. تعبیراتی که توهین آمیز باشه نمی کنه. القاب زشت بر کسی نمیذارد. این که در میان مردم معمول است این القاب زشت میذارند، این با آداب اسلامی نمیسازه. فلان شخص تعبیر ازش میکنه، فلان شخص مثلا احمد سیاه، محمود کر، فلان نمیدونم کچل، این تعبیرات زشتی در باره همه القاب در یه جامعه اسلامی نباید این القاب رو بر هم بسازن. ادب بیان، یه مسلمان از سخن گفتنش میتوان شناخت. یعنی یه مجلس رو شما بنشینید شش تا جمله صحبت کنه، معلوم میشه با تقواست یا بی تقوا. با تقوا با حساب حرف میزنید، با ادب حرف میزنید. لا ینابذ بالالقاب. ما دو تا آیه داریم در سوره حجرات. این دو آیه رو دقت کنید، خیلی جالبه. آیه 11 و 12: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. پنج تا مطلب در این دو آیه هست در ارتباط با هم. ای کسانی که ایمان آورده اید، کسی دیگری رو مسخره نکند. عسى ان یکونوا خیرا منهم، از کجا میدانی شاید او در پیشگاه خدا از تو مقامش بیشتر باش. ولا نساء من نساء، زنانی زنان دیگر رو مسخره نکنند. عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید در درگاه خدا مقامشون بالاتر باشه. و لا تلمزو انفسکم، یک دیگر رو عیب جویی نکنید. هم لم، عیب جویی کردن با زبان، با ابرو، با اشاره. و لا تلمزو انفسکم، تعبیر به انفسکم هم جالب است. یک دیگر رو رجش میده انفسکم، خودتون، برادر تو هم نفس توست، جان توست، اون هم جزئی از پیکر توست. ولا تنابذوا بالالقاب، تنابذوا بالالقاب، القاب زشت رو هم گذاشتن نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وقتی ایمان پیدا کردید نام های فاسقان رو به یکدیگر نگذارید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، کسانی که توبه نکنند ظالمند. آیه بعد: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. آیه قبل پدیده هاست، آیه بعد ریشه هاست، انگیزه هاست. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ریشه سخریه چی است؟ تحقیر کردن او. چرا؟ چون سوء ظن نسبت به او پیدا کردن. از گمانهای بد به طرز ایزی، بعضی از این گمانها گناهی. تجسس در کار یکدیگر نکنید، غیبت نکنید. در اینجا پنج تا وصف ذکر شده: سوء ظن، تجسس، غیبت، سخریه، القاب. اینا مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته. اولین مرحله من سوء ظن پیدا میکنم، نسبت به شما بد گمان میشم. بعد چی میکنم؟ تجسس میکنم. بدگمانی منو دعوت میکنم بتجسد. میام عیوب پنهانی شما رو کشف میکنم. کیست که عیب نداره؟ عیب پنهان بود، تجسس کرده یک کشف شد، کار حرام مرتکب شد. سوم چیکار میکنم؟ غیبت، بدگمانی، بعد تجسس، بعد غیبت، بعد چی میکنم؟ سخریه میکنم، مسخره میکنم، بعد من القاب زشت میگذارم. پنج مسئله است که اینا مثل حلقه های زنجیر یکدیگر پس پیوند دارن و از یکدیگر سرچشمه میگیرن. این ولا تنابزو بالالقاب، این همون چیزی است که در وصف چهارم از اوصاف ششگانه که در بحث این جلسه داشتیم به اون اشاره شده. افراد با ایمان تنابز بالالقاب نمی کنن. وقتی نمی کنه سخریم نمی کنه، سخریه نمی کنه ردت هم نمی کنه، لابد تجسس هم نمی کنه، لابد دوان بدم نداره. یعنی اون ریشه آخری رو وقتی بخوان بزنیم با تمام اون چی در قبل اونه بزنیم. بنابراین لا تنابزو بالالقاب اون آخری هست که اگر برچیده شد اون چارتای دیگر از وجود من برچیده خواهد شد. بسیار بعد میرسیم ولا یزار بالجار. افراد با ایمان و با تقوا نسبت به همسایه ضرر نمی‌زنند. اولا یه حدیث معروفی از پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که معروفه، ولی به عنوان یادآوری من این رو تکرار می‌کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما زال جبرئیل یوسینا بالجار حتی ظننا انه سیورثهم. جبرئیل هر بار بر من نازل شد سفارش همسایه ها کرد و اونقدر سفارش همسایه کرد که ما گمان کردیم به این که آیه نازل می شود که همسایه ها از هم ارث می برند، یعنی داخل در یه خانواده می شود. این خلاصه مضمون حدیثی است تقریبا که از رسول خدا نقل شده. این مسئله همسایه یه مسئله ساده نیست، درست است جزء آداب اخلاقیه، ولی از نظر اجتماعی ساده نیست. این در واقع اگر تحلیلش کنیم برمیگردید به یه نوع تأمین اجتماعی. در یک کوچه 10 خانه وجود داره، 10 خانواده زندگی میکنه. اگر مشکلی برای یکی از این 10 پیدا بشه، 9 دیگه بیان بیاریم، فردا مشکل برای دیگری پیدا بشه، اون نقطه دیگر بیان بیاریم، اهل این کوچه مشکلی نخواهند داشت. هر 10 با هم بیمار نمیشن، هر 10 با هم مصیبت زده نمیشن، هر 10 با هم ورشکست نمیشن. این در واقع یه نوع بیمه اجتماعیه، یه نوع تأمین اجتماعیه، مخصوصا اگر در نظر بگیریم که در احادیث داره تا 40 خانه همسایه از اطراف، تا 40 خانه همسایه هم ما بدانیم می شود یه شهرک، یعنی دایره ای که شعای آن 40 باشه، نه 4 تا 40 160 یه دایره با شعای 40 خانه. اگر واقعا یه همچین مسئولیت همسایگان در مقابل هم احساس کنه، این در واقع یه نوع بیمه اجتماعی، یه نوع تأمین اجتماعی. اینا در زندگی در رنج نخواهند داشت. یکی از اینها بارش زمین میفته، جمع میشن بارش رو بار میکنن، مشکلی پیدا بشه کمک میکنن، حل میکنن. یه دستور بسیار عالی اجتماعی، مسئله لا یزال بالجار، ضرر نمیزند بلکه حمایت میکند، بلکه کمک به همسایه میکند. این مسئله اجتماعی مهمی است. درست برعکس اون چه در دنیای امروز است. شهرها هر چه بزرگتر میشه مسئله همسایه بیرنگتر میشه. تا اونجایی که در شهرهای بزرگ دو همسایه کنار هم هستند 10 سال نه خانه هم را دیدند و نه اسم هم را میدونند، نه حل مشکلی برای یکدیگر کردند و مثل همون شعر شاعر میشود بیگانگی نگر که من و دوست چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده. این چشم اون چشم هیچ وقت ندیده، این چشم هم این چشم را ندیده. من و همسایه هم مثل دو چشم هم. کنار هم دیوار به دیوار، اما خانه هم را ندیده. یکی از بدبختی های بزرگی است که در دنیای مادی امروز هست که مسئله همسایه و حمایت از همسایه، این تأمین اجتماعی، این بیمه اجتماعی زیبا از دنیا. پیش از آنی که بیمه بیاد، آتش نشانی بیاد، نمیدونم اورژانس بیاد، همسایه نزدیکتر بهتر میتونه به داد برسه. یا بیسی بودی خانه شد، وقتی همسایه ها احساس مسئولیت کنن خیلی زودتر این که آتش نشانی تو راه بندون دیر کنه که بیاد، وقتی که تمام احساس خانه و افراد جزخالی شدن بیاد، اورژانس که خبردار شده بیاد، کسی افتاد دستگاه شکست، همسایه ها جمع بشن ببرن. از این بیمه اجتماعی بهتر هست، از این زیباتر هست. یه تأمین طبیعی پولی هم کسی به هیچ کس نمیخواد بده، حق بیمه هم نمیخواد به پردازه، یه حمایت متقابل. و اما آخرین جمله، ولا یشمت بالمصائب، آخرین جمله بحث و در واقع سومین ادب اجتماعی این از پرهیزگار، هرگز دیگری را در مصیبت ها شماتت نمی کنید. ببینید کسی که گرفتار مصیبتی هست یا مقصر است یا بی‌تقصیر، از دار خارج. اگر مقصر بوده بی‌تقصیر بوده که حق حمایت داره، بی‌تقصیر گرفتار یه مصیبت شد، گرفتار و شکر شد. اگرم با تقصیر بوده، حالا موقع حساب مقصر و غیر مقصر نیست، حالا در شرایط اضطراریه، باز حق حمایت. شخصی که گرفتار مصیبتی شده، این دور از جوانمردی و فتوت و انصاف و انسانیت و ایمان و تقواست که من برم بگم آقا تو چرا این کار کردی که اینطور بشود؟ تو چرا بی احتیاطی کردی که ماشین تصادف بکنه؟ تو چرا چنین کردی که بر شکست کنی؟ تو چرا فلان نمیدونم کار کردی که بیمار بشی؟ حالا که موقع شما تک نیست و ملامت و سرزنش، سرزنش چرا؟ حالا موقع تسلی دادن، دلداری، حمایت، نجات. ای بسا زخم زبان و شماتت و سرزنش تو اثرش در سوختن قلب او از اون مصیبت بیشتر باشه. ولا یشمت بالمصائب، در مصیبت ها شماتت نباید کرد. چرا شماتت؟ برای چی شماتت؟ با تقوا این کار رو نمی کنید. یه حدیثی در مورد شماتت داریم، حدیث معروفیه، من مدرک حدیث رو عرض کنم، پشت انسان رو میگرزان. این حدیث حدیثیست از امام صادق علیه السلام در منهاج البلاغه، در شرح نهج البلاغه، در شرح همین خطبه حمام، در شرح همین جمله لا حشمت و بالمصائب، قال صادق علیه السلام من شمت به مصیبت نزلت به اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن هادا. کسی که شماتت کند برادرش را، برادر مسلمان شد، به مصیبتی که در اون نازل شده از دنیا نمی رود مگر این که به اون مصیبت گرفتار خواهد شد، یعنی سرانجام دامان خودت این مصیبت نیست. شماتت نکن. بر جنازه دشمن شد زرین شادی مکن، شماتت نکن، که بر تو همین ماجرا گذشت، تو هم گرفتار همین سرنوشت خواهی شد. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم داریم بخونم و دامنه بحث رو جمع کنم. در این حدیث از پیغمبر گرامی اسلام است، فرمود اذا رأیتم اهل البلاء فاحمدوا الله، اگر دیدی کسی گرفتار بلایی شده شکر خدا کن، الحمدلله ما گرفتار نشدیم، اما چنان شکر نکن که او به فهمد و قلب او بشکن، و لا تسمع هم فین نظار که یقلن هم، نبادا وقتی شکر خدا رو میکنی خدایا هم در شکر است من گرفتار فلان مصیبت مشکل نشدم، اما در دل بگو، به زبان میگویی آشکارا نفهمد و قلب او نسوزد. وظیفه اسلامی و وظیفه متقین و افراد با تقوا. به هر حال این شش تا از بیش از 100 صفت است که در این خطبه حمامه. راستی اگر همین ششتا در این جامعه انسانی هم اولیش اگر پیاده بشه بهشت میشه، پشت بری میشه. دستورات و تعلیمات روشن، کمبود در عمل هست. عمل از خدا میخواهیم که به همه ما توفیق عمل برای انجام دادن این وظایف انسان ساز و حیات بخش مرحمت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا خدا خدا
چه در آبرویم چه در آبرویم از رأفت خشودیم
الهیم
به جرم خودم داورا چون مقدرم به جرم خودم داورا چون مقدرم عظم کن از با